مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگرها را اختیار میکنن. مثلا شاگرده عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین که چی از شاگرده عزیز و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرده عزیز که در اسیتیک اسید که از چی از شاگرده عزیز اینها که هستند CH3COOH قیمتشون است. در پروپانویک اسید که از شاگرد عزیز C2H5COOH است و همچنان شاگرد عزیز در فارمک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرد عزیز H. خب شاگرد عزیز بنزویک اسید میبینین که چی از C6H5 COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزاب های مدنی ضعیفتری است. تیزاب های عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نمگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسید ببینین که نام لاتین آن از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چیز به معنای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هایدروکربن های مشبوشی از حرف ای هایدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید به آنها چی است اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فارمیک اسید هم میبینین که چی است به نام چی میتانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی و اول از کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ میبینین شاگرد عزیز از پروپان را در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرد عزیز معمولاً در رواش که از اگزالیک اسید موجود است، مثلا شاگرد عزیز زمان که شما رواش میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزاب های اگزالیک است. در شیر که زبان که شیر میگیرین کی است؟ در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی شیر. و در لیمو و نارنج که از معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستن؟ انواع تیزاب ها هستن. خب شاگرد عزیز حال میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید. که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هایدروکاربون های مشبوی کاربوکسیلیک است که بنابی چی یاد میشه؟ فارمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از خدمات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که از در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید را پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستن و به خاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن منگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که از شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمید که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فرمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میاییم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 118 درجه سانتیگراد به جوش میاد و در 16.5 درجه سانتیگراد که از شاگرد عزیز کریستال های یخ مانند را میسازه. فرمول عمومی اینها که از شاگرد عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شاگرد عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست میآید؟ ایتایل الکل به دست میآید که اینها را ما میتونیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چیست از اینها استفاده میشه.
خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است.
شاگردای عزیز، میبینیم که چیست؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تیزاب که است شاگردای عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چیست شاگردای عزیز؟ استفاده میشه و معمولا شاگرد عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی هست شاگرد عزیز؟ مشتقات چی هستن؟ بنزین است و اینها چی هست معمولا شاگرد عزیز؟ زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم؟ پیدا کنیم، میتونیم اینها از معمولا چی هست؟ سدیم بنزویت چی هست؟ بخاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه و شاگرد عزیز اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیرمایه و پوپنک چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شاگرد عزیز چی هست؟ یک ماده سفیدی رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویت سدیم بنزویت چی کنیم؟ به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تیزابهای شحمی که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگرد عزیز تیزابهایی است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن های الیفاتیک را داره. تعداد اتم های کربن آنها که از شاگرد عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را میسازه؟ استر گلیسرول را میسازه. و همین دلیل شاگرد عزیز شکل استروگلیسرول چی است؟ معمولا اینها پیدا میشه. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگرد عزیز چی است؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگردای عزیز تیزابهای شحمی که از به صنفهای مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشن. حال شاگردای عزیز چیست ما میگیم که ستاریک اسید چیست؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگردای عزیز فرمول شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید یبال OH است. تمام این فرمول ها را شاگردای عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی است شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی با شاگردای عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و آلبیایم و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی است شاگردای عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه است شاگردای عزیز؟ 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزابهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگردای عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانی است که استیتیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگردای عزیز تیزابهای شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگردای عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگردای عزیز. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعان میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل دوم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگرده عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگرده عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگرده عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگرده عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم، که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا. که طی قرن‌ها تکامل یافت، این جدول به گونه‌ای طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاویشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگردان عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم، که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگرده عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگرده عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگرده عزیز ما درباره قانون اکتاوها که توسط جان نیولینز شاگرده عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم، که بر اساس آن شاگرده عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگرده عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردن، که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگردان عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم، که در صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی تیز شده عزیز نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگرد عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگرد عزیز باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگرد عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ اول عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی، انرژی آینایزیشن شاگرد عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه، به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگرد عزیز که عدد اتمی شاگرد عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته‌ای چی از شاگرد عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عوامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرد عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آینایزیشن آن کمتر است، و هرچقدر شاگرد عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرد عزیز بیشتر. و همچنان شاگرد عزیز، ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگرد عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینید، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست. خب شاگردان عزیز، انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملات کیمیایی عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم. مثلا شاگردای عزیز یک مثال را در نظر میگیریم که انرژی آیونایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگردای عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگردای عزیز؟ جدا شود. در عمل آیونایزیشن که از شاگردای عزیز اصطلاح انرژی الکترون اولی دومی و سیومی را به کار میبرند. قسمی که شاگردای عزیز انرژی آیونایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگردای عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است و این الکترون که از شاگردای عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است؟ قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی کمتر جدا می شم. پس ما میگیم که انرژی آیونایزیشن آنها چی است شمرده عزیز؟ کم است. خوب عزیزان، در محدودیت پریود ها قسمی که قبلا هم گفتیم انرژی آیونایزیشن با ازدیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگرد عزیز در پریود ها با ازدیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نه زیاد میشه بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارج هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز حجم و شعای اتم ها کوچک میشن که تاثیر چارج مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز؟ زیاد میشن. به این اساس ضرورت انرژی آیونایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت از چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرد عزیز میل الکترونگیری آنها چی است شاگرد عزیز؟ و انرژی الکترونگیری آنها ارتباط دارد. انرژی الکترونگیری چی است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترونگیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواید یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرد عزیز ای کمی نشان میده شاگرد عزیز. ای کمیت که از شاگرد عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی از شاگرد عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرد عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شود انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرد عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خوانیم اگر انرژی آزاد شود چی است شاگرد عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود پس در این صورت مقدار آن چی است شاگرد عزیز؟ مثبت، که به ما نشان میده که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرد عزیز، ترتیب آن در جدول دوره چگونه است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترونگیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که از شاگرد عزیز معمولا افزایش پیدا می کنه به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی از شاگرد عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارن. و همچنان شاگرد عزیز در یک گروه که از شاگرد عزیز از بالا به پایین انرژی الکترونگیری کاهش پیدا میکنه به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عامل مؤثر بر انرژی الکترونگیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرد عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرد عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصر که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی هلوژن ها، اینها شاگرد عزیز انرژی الکترونگیری بالایی دارن. و همچنان حجم هسته چه رقم شاگرد عزیز تاثیر داره؟ هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه، جاذبه آن برای گرفتن الکترون چه شاگرد عزیز بیشتر است. و همچنان شاگرد عزیز گازهای انرژی به انرژی الکترون گیری بسیار کم داره. به همین خاطر، به خاطر چی؟ به خاطر که ساختار الکترونی گازهای انرژی به بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگرد عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترون گیری را در نظر می گیریم. فلورین، فلورین دارای بالاترین انرژی الکترون گیری در بین عناصر است، به خاطر که تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارم. اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترون گیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترون گیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگرد عزیز در مورد خاصیت الکترون گیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگرد عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرد عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چی اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کش میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چگونه اینها میتونه یک اتم را به خود، یک الکترون را به خود جذب کنه. خب شاگرده عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون دارن، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن. این خاصیت که شاگرده عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه؟ نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگرده عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پوتاشیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، به خاطر که اینها میتونن براحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگرد عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگرد عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی نداره. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها نداره. خب عزیزان، این بود درس امروزتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال تانی است که انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگرد عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست تشریح کنین. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای شعاع ایونی و شعاع اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
نوش کردنش را با خیش کن بی خیش را، نوش کردنش را با خیش کن بی خیش را، با خیش کن بی خیش را، چیزی بده درویش را، با خیش کن بی خیش را، چیزی بده درویش را. مرا کیستی تو مار یا ماهیستی تو هر به مرا کیستی تو مار یا ماهیستی خود را بگو تو چیستی چیزه بده در بشن خود را بگو تو چیستی چیزه بده در بشن ای نوش کردنشا باخیش کن بخیشا باخیش کن بخیشا چیزه بده در بشن منو جانان من کفر منو ایمان من جانے منو جانان من کفر منو ایمان من سلطان سلطانان من چیزے دے درویشا سلطان سلطانان من چیزے دے درویشا ای نوش کردنش را باخیش کن بخیش را بخیش کن باخیش را چیزی بده در بیش را درف گم در هدم زیرا نشاید ارسنم جنگا درف گم در هدم زیرا نشاید ارسنم تو محتشم و محتشم چیزی بده در بشم ای نوش کردنش را باخیش کن بخیش را باخیش کن بخیش را چیزی بده در بشن باخیش کن بخیش را چیزی بده در بشن چون کنم یک بار دل را خون کنم امروز گویم چون کنم یک بار دل را خون کنم این کار را یک سو کنم چیزی بده در بیرم این کار را یک سو کنم چیزی بده در بیرم چیزی بده در بیرا ای نوش کردنش را باخیش کن بخیرا باخیش کن بخیش را چیزی بده در بیرا باخیش کن بخیش را چیزی بده در بیرا باخیش کن بخیش را چیزی بده در بیرا.